بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، به یاد خدا و برای خدا. هیئت‌های مذهبی به جهت مردمی بودنشون توان و ظرفیت عظیمی رو درون خودشون دارن که طبیعتاً این توان رو نهادها و دستگاه‌های دولتی ندارند. وقتی صفحات تاریخ انقلاب رو ورق می‌زنیم، 15 خرداد 1342 حاکی از حضور چشمگیر هیئت‌های مذهبی در دفاع از قیام امام رحمت الله علیه هستش. حضور و مشارکتی که حاصل تعامل هیئت‌های مذهبی با یکدیگر هستش. این سیلی که اتفاق افتاد گرچه با خودش خانه و جاده و کاشانه رو برد، اما مشارکت، همدلی و تعامل رو برای ما به ارمغان آورد. سیل عظیمی که اتفاق افتاد خیلی عظیم هیئت‌ها رو کنار همدیگه جمع کرد. ورود هیئات در حوزه خدمات اجتماعی گرچه ورود مبارک و بسیار خوشایندیه، اما تعامل هیئت‌های مذهبی با همدیگه فقط منحصر به حوزه خدمات اجتماعی نیست. هیئت‌های مذهبی در عرصه‌های مختلف که متناظر با کارکردهای هیئت است میتونن تعامل با هم داشته باشن و اقدام مشترک و فعالیت مشترک داشته باشن. نشست امروز رو با عنوان الگوی تعامل هیئت‌های مذهبی و با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دایی در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. طراحی الگوی تعامل هیئت‌های مذهبی عنوان پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد ایشون هستش که مقداری در رابطه با این موضوع و در این حوزه با همدیگه به گفتگو خواهیم پرداخت. حاجی دایی، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. خیلی خوش آمدید به برنامه هیئت پژوهی.
من هم سلام و ادب و احترام خدمت شما، همه دست‌اندرکاران محترم این برنامه و همه عزیزانی که بینندگان این برنامه خواهند بود دارم و امیدوارم که انشالله این برنامه جز برنامه‌های مفیدی باشه که برای همه بینندگان و شنوندگانش دارای محتوا و انگیزه بخشی باشه.
خیلی ممنون و متشکر که دعوت ما رو پذیرفتید و امروز توی این برنامه حضور پیدا کردید. به عنوان اولین سال عرض کنم خدمت مبارک شما که انگیزه و هدف شما از پژوهش در حوزه تعامل هیئت‌های مذهبی با همدیگه چیه؟ یعنی در واقع می‌خوام بدونیم این بحث چقدر ضرورت داره، اینکه هیئات با همدیگه و با همکاری همدیگه یک اقدام مشترک رو انجام بدن تو حوزه علوم انسانی و دیگر حوزه‌های علوم ضرورتش چیه و برای خود مدیران هیئات و دست‌اندرکاران و متولیان چقدر اهمیت و ضرورت داره. خیلی کوتاه خدمتتون ان شاءالله خواهیم بود.
سوالتون مفصله، من سعی می‌کنم خیلی گزیده جواب بدم. بحث ضرورت تعامل هیئت‌های مذهبی رو از چند زاویه میشه بهش نگاه کرد. اولین زاویه، زاویه تاریخیه. ما با نگاه تاریخی که به تعامل هیئت‌های مذهبی به صورت کلان نگاه بکنیم، موارد متعددی می‌بینیم که هیئت‌ها با تعامل با همدیگه تونستن کارهای بزرگی رو انجام بدن. یه خورده عقب که بریم، خرداد 42 هیئت‌های ورامین با همکاری و تعامل همدیگه، اون دسته‌ای که راه می‌اندازن و اون اتفاقی که توی پیشوا می‌افته، جرقه نهضت بوده. یه خورده جلوتر که میایم، هیئت‌های تهران توی سال 57 در جریان پیروزی انقلاب فعالیت‌های مختلف و متنوعی دارن که تو این زمینه الحمدلله پایان نامه هم نوشته شده. جلوتر که میایم دوران معاصر که خودمون که نسل سومی هستیم یادمون هست، تعامل هیئت‌های مذهبی در ایام فتنه 88 که اونجا هم می‌بینیم که هیئت‌های مذهبی الحمدلله به خوبی وارد شدن و تعامل هیئت‌های مذهبی بودش که تونستش اون فتنه‌ای که علیه نظام طراحی شده بود رو جمعش بکنه. میخوام اینجوری عرض کنم خدمتتون که هیئت‌های مذهبی تو مسئله تعامل، هر وقت که با هم دیگه تعامل داشتن، یه نیروی قوی رو راه انداختن، مثل قطره‌هایی بودن که وقتی به هم دیگه وصل شدن تبدیل به سیلی شدن، تبدیل به موجی شدن که هیچ مانعی جلودارشون نبوده. این از بعد تاریخی اگر بخوایم نگاه بکنیم به تعامل هیئت‌های مذهبی. از بعد قرآنی و روایه اگر بخوایم نگاه بکنیم، توی آیات مختلف قرآن و توی روایات دعوت به تعاون شدیم، تعاونوا علی البر و التقوی. قطعا تعاون، تعامل بین هیئت‌های مذهبی مصداقی از تعاونه. یعنی ما هر جوری که بخوایم تعاون رو، تعاون بر تقوا رو بخوایم معنا کنیم، تعامل هیئت‌های مذهبی یکی از مصادیق تعاون خواهد بود. در دعای افتتاح داریم که اللهم المن به شأسنا. خب یکی از دعاهایی که می‌کنیم میگیم وقتی امام زمان اومد این پراکندگی ما رفع بشه، ما با همدیگه متحد بشیم. آرزومون اینه که وقتی امام زمان اومد، از خدا این رو میخوام که وقتی امام زمان اومد ما دیگه پراکندگی بینمون نباشه. خب هدف ظهور، یعنی ظهور وقتی محقق شدش دنبال این کار خواهند رفت. چرا ما زودتر دنبال این مطلب نریم؟ این دعا که خودش از منسوب به حضرت صاحب الامر هستش، این مسئله رو یکی از اهداف، یکی از مسائل مطلوب تلقی کرده. توی بعد دشمن شناسی، این بعد سوم، وارد بعد دشمن شناسی که بشیم، هم باز ضرورت تعامل هیئت‌های مذهبی رو در میابیم. در تعابیر رهبر انقلاب هم این مسئله رو داریم که وقتی میبینیم دشمن ما جبهه تشکیل داده و افراد، ارکان، مجموعه‌های مختلف رو با همدیگه جبهه کردن، شبکه کردن، به صورت شبکه‌ای و هماهنگ و با تعامل به ما حمله میکنن، از این ور هم نیاز هستش که ما به صورت تعاملمند با شبکه سازی بین هیئت‌ها در مقابل دشمن بایستیم، وگرنه از مجموعه و افراد به تنهایی چیزی برنمیاد. اجازه بدید من بعد آخر رو هم خیلی مختصر عرض کنم خدمتون، از جهت بعد مدیریتی، از جهت بعد سازمانی خود هیئت هستش. هیئت‌های ما با توجه به اینکه مردمی هستن، وصل به منابع نامنتها نیستن، محدودیت‌هایی دارن توی ابعاد نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات، اهداف، مسائلی که باش دست و پنجه نرم می‌کنن. از جهت سازمانی، از جهت خود هیئت، از جهت نهاد هیئت، اگه بخوان گسترش داشته باشن، رشد داشته باشن، توسعه داشته باشن، چاره‌ای ندارن به جز تعامل. بالاخره هیئت تا یه جایی میتونه رشد و توسعه داشته باشه، ولی وقتی که به تعامل دست میزنه موجب رشد و گسترش خیلی بیشترش میشه. این اصل ضرورت تعامل هیئت‌های مذهبی هستش. اینی که حقیر وارد قضیه تحقیق راجع به تعامل هیئت‌های مذهبی شدم، یعنی به تعبیر دیگه ضرورت پژوهش در بحث تعامل هیئت‌های مذهبی این هستش که متاسفانه جایی الگویی برای این تعامل طراحی نشده. قبل من جستجو کردم نیافتم جایی که الگوی مناسبی برای تعامل هیئت‌های مذهبی ارائه شده باشه. البته تعدادی منبع محدود هست، 4 تا منبع داریم که هر 4 منبع پیاده شده سخنرانی هستش، یعنی منبع علمی که قابل اتکا باشه، قابل استناد باشه وجود نداره. و کاری هم که ما توی تحقیق انجام دادیم مورد پژوهی بود، مطالعه موردی بود. الحمدلله توی شهر قزوین و توی استان قزوین موارد متعددی از تعامل بین هیئت‌های مذهبی از سال‌های گذشته، از 50 سال پیش تا سال‌های اخیر وجود داشت، با افرادی که توی این زمینه دست اندر کار بودن مصاحبه گرفتیم، بنابر روش گرند توری یا نظریه زمینه ای ازش خروجی گرفتیم و به یه الگوی پارادایمی رسیدیم و شد نتیجه پایان نام چیزی که توی پایان نام ارائه شده.
ضمن اینکه حالا تو سال بعد ما مخاطبان این پژوهش رو برام مهم است که بفرمایید، تو بخش اول فرمایشاتتون شما فرمودید که این نیروهای مردمی و این امت به اصطلاح انقلابی هر موقع که با همدیگه تعاملی داشتن یک ثمره بسیار بلند و بزرگی روی اتفاق سوار شده. ما تأکید این است که چرا حالا هیئت‌های مذهبی، یعنی چرا مفهوم رو بسیط در نظر نگیریم، چرا یعنی خاص تأکید بکنیم روی هیئت‌های مذهبی و هیئت‌های مذهبی چه قوه‌ای دارن که متمایز میکنه اونها رو نسبت به بقیه مجموعه ها. این رو هم اگر کوتاه در کنار اون بحث مخاطبان پژوهش برامون بفرمایید خیلی ممنون میشم.
یعنی فرق هیئت مذهبی با بقیه مجموعه های خودجوش مردمی،
بله، اون وجه تمایزشون چیه که این تعامل توشون برجسته میشه و بیشتر دیده خواهد شد؟
از تعدادی از عزیزان که خودشون دست اندر کار بودن توی این تعامل های به خصوص سال های اخیر که هم از جهت کیفیت هم از جهت کمیت خیلی توسعه پیدا کرده مصاحبه گرفتیم. این مصاحبه ها رو بنا بر روش نظری داده بنیاد یا گرند تئوری ازشون خروجی گرفتیم که تبدیل شد به یه الگوی پارادایمی که حالا توی اون پایان نامه ارائه شده و انشالله حالا امروز راجبش صحبت خواهیم کرد.
خیلی عالی، خیلی خوب آجای داییم. مخاطب این اثر و این پژوهش کیا هستن در واقع؟ ما روی صحبتمون الان با مدیران هیئت هست یا متولیان امر هیئت و کسانی که به عنوان سازمان و نهاد هیئت ها رو کنار هم دیگه به اصطلاح جمع میکنن و اموراتشون رو به اصطلاح میگذرونن، کدومی که از این دسته ها مخاطب اصلی این پژوهش و این اثر هستن؟
ببینید، شما از گذشته من آگاهید، میدونید که من قبلا خودم یکی از همین متولیان امر هیئت به تعبیر شما بودم و دستن در کار ایجاد تعامل بین هیئت های مذهبی بود. اینجوری بذارید واسهتون تعریف کنم، همون ترم اولی که دانشگاه مشغول بودیم به استاد بحث شبکه سازی بین هیئت های مذهبی رو به عنوان موضوع پایان‌نامه مطرح کردم به یکی از اساتید دانشگاه. ایشون گفتن موضوع خوبیه و اینها، ولی هر کاری میکردم مشکلی داشتم، نمیتونستم دست به قلم ببرم و این تحقیق رو شروع بکنم و شاید یک سال زمان برد، یک سال و نیم زمان برد تا اون، یعنی میفهمیدم مشکلی وجود داره ولی نمیتونستم مشکل رو دقیق فهم کنم، بفهمم مشکل چیه. حقیقت اینه که امر هیئت یک مسئله کاملا مردمیه، یک مسئله دستوری نیست، یک مسئله بالا به پایین نیست، یک مسئله‌ای که کسی بخواد بگه بیایید برید تعامل داشته باشید نیست. توی حالا مراحل و گام‌های تعامل هم خواهیم گفت، یه مسئله مهم توی تعامل باور به تعامله. تا اون متعاملان باور به تعامل نداشته باشن اون تعامل شکل نمیگیره.
این در واقع اعتقاد نیروی محرکی به سمت تعامل خواهد بود.
دقیقاً. فلذا من زاویه نگاه پژوهشم اصلا از زاویه نگاه دستندرکاران امر هیئت، متولیان، سیاستگزاران و اینها نیست. زاویه نگاه اولیه‌ام این بوده، یعنی وقتی میگیم شبکه سازی دقیقا زاویه نگاه اینه که یه شبکه رو ما میخوایم بریم ایجاد بکنیم از بیرون. و وقتی میگیم الگوی تعامل هیئت‌های مذهبی، تعامل باید بین متعاملان باشه. توی تحقیق زاویه نگاه حقیر از نگاه مدیر هیئت بوده، یعنی وقتی رفتم مصاحبه گرفتم از این عزیزان، سوالایی رو پرسیدم که مدیر هیئت این سوالها رو خواهد پرسید برای ایجاد تعامل. البته این مسئله مثلا اینجوری نیستش که دو تا مسئله متضاد باشه. قاعدتا هر کسی بخواد شبکه سازی بکنه این مسئله رو هم باید در نظر داشته باشه. مثلا می‌خوایم بگیم 70% مباحث مشترکه، ولی اون ریشه بحث، اون نکته‌ای که شاید شما تو طراحی سوالتون هم مد نظرتون بوده این استش که هیئت یک مسئله کاملا مردمیه، اصلا مسئله دستوری نیست، اصلا مسئله بالا به پایین نیست. هر کسی بخواد توی هیئت تعامل ایجاد کنه، بین هیئات شبکه سازی ایجاد بکنه، باید با زبان هیئات وارد بشه، باید هیئات رو قانع کنه، باید مدیر هیئت، مسئول هیئت، دستندرکار هیئت رو قانع بکنه که نیاز است این تعامل شکل بگیره و اون هیئت خودش بره دنبال ایجاد تعامل. وگرنه اگه به عنوان این باشه که ما توی سازمان و اداره اون نشستیم دستور میدیم هیئات استان فلان برید با هم دیگه تعامل ایجاد بکنید، این هیچ وقت محقق نخواهد شد.
خیلی عالی و خیلی خوب. یک بخشی رو دوستان آماده کردن، ان شاءالله این بخش رو ببینیم، برمیگردیم ان شاءالله ادامه مباحث رو خدمتتون خواهیم بود.
از آن روز که خون حسین ابن علی فرزند مظلوم مظلومه کوچه ها بر زمین و زمان ریخت، ترادف عظیم اشک و عزا جانهای شیفتگان اهل خانه رسول الله را رها نکرده است. مؤمنان پروانه وار برگردش جمعند و جماعت شیعیان وامدار ابدی این بیرق برخون نشسته سرفراز. آری این مأوایی که هم نشینی دلدادگان را میزبان است هیئت است و همین جا بود که طفلان شیرخواره خمینی کبیر از دامن عاشورای 42 برخاستند و انقلابی ساختند بی نظیر. هیئت تجمع اصحاب حق، عمود خیمه انقلاب و منشأ هدایت و سعادت است. عالم همه در طواف عشق است. عشق حسین، عشقی است که با خون همیشه زنده بر خاک ریخته، تاریخ را در نوردیده و جان جان خستگان را مونس شده، که بگوید از پای نیستید، از مقتدای بیرقدار خیش غافل مشوید، که تنین تکبیر به گاه ظهور نزدیک است.
بحث تعامل و شبکه و اینها مطرح شد. اتفاقا پرسش بعدی ما هم تو نشست همینه، فرق تعامل با رقابت و خود شبکه سازی چیه؟ یعنی اون تصوری که هستش تو رقابت، اون نگاه به اصطلاح بی تفاوتی که مطرح هست و وجود داره، آیا اینا که با هم دیگه جدا هستن، آیا شبکه سازی و تعامل یک چیزه؟ نتیجه هم دیگه شبکه نتیجه تعامل است؟ اساسا اینها با هم تفاوت ماهوی دارن. این رو هم یه بخشی ورود کنیم که بعد برسیم به مراد شما از هیئت‌های مذهبی تو این تحقیق، شاید تفاوت داشته باشه. خدمتتون باشم آقا.
عرض کنم خدمتتون که بحث فرق تعامل و شبکه سازی رو با عرایضی که داشتم تقریبا مشخص شد. توضیح بیشتری که بخوام بدم این هستش که تعامل ممکنه آخرش به شبکه سازی ختم بشه، ممکنه هم ختم نشه. یعنی مجموعه تعاملاتی که من تعریفی که راجع به تعامل آوردم توی تحقیق این استش که همکاری و هماهنگی بین دو هیئت مذهبی برای انجام یه فعالیت مشخص. حالا این فعالیت مشخص انجام میشه، ممکنه تکرار هم داشته باشه و این تکرار
فعالیت مشخص همون عرصه های مختلفی است که هیئت میتونه توش ورود کنه دیگه طبیعتا.
بله بله، هر فعالیتی که
با هم کارکردهای هیئت هست.
بله بله
درست،
که حالا این اشارتون هم خوبه که تعامل رو حالا عرصه های مختلفی داره. تعامل میتونه تو عرصه سیاسی باشه، میتونه اقتصادی باشه، میتونه اجتماعی باشه، میتونه تو مسئله بحران هایی که پیش بیاد مثل سیل و زلزله باشه یا هر مسئله دیگه باشه. در اصل یه فعالیت مشترکی بین هیئت ها وقتی شکل میگیره اون رو به عنوان تعریف تعامل هیئت های مذهبی اتخاذ کردیم. تعریف رو من خیلی عام گرفتم، چون اگه می‌خواستیم ریزش کنیم خیلی بحث تخصصی میشد و نمیشد از مصاحبه ها خروجی گرفت. هر فعالیتی که بین دو یا چند هیئت مذهبی با همکاری و هماهنگی انجام بشه این رو به معنای تعامل ما اتخاذ کردیم، که حالا نتیجه این تعامل میتونه شبکه تبدیل شدن اون حیات به یک شبکه باشه، یا ممکنه مثلش که نه، تعامل انجام بشه و شبکه شکل نگیره.
این تو فهم ما شبکه سازی جورایی نتیجه تعامل هسته شو
بله. بله
میتونه
بله.
نتیجهش باشه.
بله بله.
درست.
یکی از نتایج تعامل شبکه استش. تو بحث فرق تعامل و رقابت هم که فرمودید، توی اینجوری بخوام بگم، تعامل باید به نحوی طراحی بشه که منافاتی با رقابت نداشته باشه. یعنی همکاری در این رقابت درسته که یه خورده سخت و سنگین به نظر میرسه، ولی مهمه. و توی وقتی که ما داریم تعامل رو طراحی میکنیم، موقع برنامه‌ریزی تعامل باید توجه داشته باشیم اون تعاملی که داریم طراحی میکنیم منتهی نشه به حذف رقابت. اصلا تعامل به معنی حذف رقابت نیست.
نقطه متقابلش نیست اصلا.
نه نقطه متقابلش، یعنی با هم دیگه منافاتی ندارن. نه نقطه مقابلشه، نه نقطه‌ای که با هم دیگه هم معنی باشن.
چه عجب، این قابل جمعن با هم؟
با هم قابل جمع.
اینو میشه تبیین کنیم برام چجور قابل جمع هستن؟
عرض کنم خدمت شما نمونه هایی توی همین تعامل هایی که توی شهر قزوین صورت گرفته بود داریم، که هیئتی بوده که از جهت خود درون هیئت دچار انسجام نبوده، انسجامی که نیاز بوده که داخل خود ساختار این هیئت وجود داشته باشه وجود نداشته. وقتی این هیئت در حین رقابت اومده تعامل کرده با یه هیئت دیگه، موجب شده اینها نسبت به اونها گفتن ناکن اونها چرا ساختار خوبی دارن، چقدر منسجم عمل میکنن، چه حرف شنوی خوبی از مدیر اون هیئت دارن، ما هم هیئتمون رو بیاییم بازسازی کنیم. وقتی با اون دیده تعامل کردن، اون عملیات اون تعامل یعنی یه فعلی بوده، یه فعالیتی بوده، یه همایشی بوده، یه برنامه‌ای بوده، یه مناسبتی بوده، برنامه مشترکی داشتن. وقتی که این برنامه انجام شده و با رقابت هم تو اون برنامه، نه اینکه با هم دیگه اومدن جنگیدن، رقابت به این معنی است که داخل اون برنامه
الان هم نمی سوالی که رقابت ممکنه بین دو تا سازمان تجاری به این معنا باشه که من ببرم ولی تو ببازی.
نه نه نه، ما هیئت رو به هیچ وجه که تجاری نگاه نمی‌کنی.
پس اینم باید معنا معلوم بشه که مثلا رقابت بین دو تا هیئت به چه معنا هستش. اینم
رقابت رو اینجا باید به معنی عام بگیریم دیگه، به این معنی که ناکن شما اینجوری که داری میگی میره تو فضای دشمنی. رقابت رو نبرین تو فضا. اولا که حیات مذهبی که با هم دیگه نباید دشمنی داشته باشن، ندارن، و اگه دشمنی باشه اصلا اون تعامل شکل نمیگیره.
درست.
ولی ارزمینه بعضی وقتا بعضی جاها ما شاهد هستیم وقتی میخوان بیان تعامل رو شکل بدن، اون هویت سازمانی، هویت نهادی هیئت رو زیرابش رو میزنن، تلاش میکنن اون علقه‌ای که بین اعضای هیئت هست، اون هویت هیئت مثلا مهدوی که بین اعضای این هیئت هستش، اون هویت رو کم رنگ کنن. تعامل یکی از خط قرمزهای تعامل باید این باشه که این تعاملی که الان داره شکل میگیره، اون کسی که داره برنامه‌ریزی میکنه، اون شخص ممکنه داخل یکی از این هیئت باشه یا نه اصلا یه شخص بیرونی باشه، اون شخصی که داره تعامل رو برنامه‌ریزی میکنه قطعا باید تو برنامه‌ریزی تعامل رو توجه داشته باشه که اون علقه سازمانی، اون هویت اتکای به هیئت، این که منو به عنوان بچه فلان هیئت میشناسن، تو این تعامل مورد خدشه واقع نشه.
حالا بحث نهاد و سازمان شد. آقای دایی عزیز، ما آخر چرا کنیم هیئت رو یک نهاد بدونیم، یک سازمان بدونیم؟ آیا نهاد یا سازمان دونستن اینها تو تعریف خود هیئت دخیل هست یا نه؟ یا اساساً یک گام اگه بخوام بالاتر برم و بسیتر قصه رو نگاه کنم از بالا، مراد شما تو این بحث الگوی تعامل هیئت‌های مذهبی از هیئت مذهبی چیه؟ آیا باید هیئت مذهبی خاصی رو ما مد نظر بگیریم که بشه براش تعامل و الگوی تعامل در نظر گرفت؟ یا نه هیئت مذهبی به همین معنای عامش که دسته عزا و هر جا روزه بزمی هم باشد و این روزه های خانگی هم جز هیئت هستن و به اصطلاح اونها هم میتونن این تعامل داشته باشن، این رو هم برای ما زحمت بکشید بفرمایید چیکار باید بکنیم، آخر کدوم مبنا رو باید در نظر بگیریم؟
عرض کنم خدمت شما که توی مباحث سازمان، مدیریت، جامعه شناسی سازمان، تفاوت های مختلفی بین نهاد و سازمان گذاشتن که وقتی دقیق وارد میشیم، ریز نگاه میکنیم، هیئت رو نمیتونیم سازمان بدونیم. و فلذا خیلی از تحقیقاتی هم که توی بحث موضوع همکاری بین سازمانی مطرح میشه، نمیتونیم تو بحث تعامل بین هیئت‌های مذهبی استفاده بکنیم، هرچند قابل الگو برداری هست. این چون مباحثش ریز و دقیقه، ترجیح میدم که الان تو این مباحث کوتاهمون وارد نشیم. خلاصه از من بپذیرید که بنابر همون مباحثی که توی جامعه شناسی و مدیریت توش بحث میشه، هیئت نهاد است و سازمان نیست. منتها این که تو این تحقیق ما چه هیئتی رو به عنوان هیئت قابل تعامل، هیئت تعامل پذیر انتخاب کردیم، اجازه بدید من یه توضیحی بدم، یه فرقی بذارم بین عزاداری و هیئت. میخوام استفاده بکنم از روشی که مرحوم علامه طباطبایی توی اصول فلسفه و روش رئالیسم میذارن برای اینکه مباحث رو بتونن خیلی شفاف و روشن نشون بدن. وقتی میخوان یه مبحثی رو شفاف و روشن نشون بدن، سعی میکنن قیود اضافی رو بذارن کنار. قیود اضافی که میذارن کنار، اون وقت مبحث روشن میشه. میخوام اینجوری بگم، فرض کنید فرق بین عزاداری چی میشه که عزاداری تبدیل به هیئت میشه. فرض کنید مردم یه کشوری که تا الان مسلمون نبودن، الان میان مسلمون میشن، شیعه میشن، به ما میگن دستورات شیعه بودن رو به ما عرضه کنید، بفهمید که ما برای شیعه بودن باید چیکار کنیم. بهشون میگیم که آقا نماز باید بخونید، روزه باید بگیرید، این کار باید انجام بدید، اون کار باید انجام بدید. یکی از دستورات هم اینه، ائمه اطهار دستور دادن که عزاداری کنید. عزاداری که میکنن، چگونه عزاداری میکنن؟ ویژگی عزاداری اینه، چند تا ویژگی داره. ویژگی اولش اینه که برای خودش نیست. کسی که میاد اون مجلس عزاداری رو برپا میکنه، صحبتمون راجع به اصل عزاداری، راجع به اون افرادی که عزاداری رو برپا میکنن، اقامه میکنن عزاداری رو، اولا که برای هدف نفسانی نداره، برای بزرگداشت سید الشهدا و سایر معصومین داره این کار رو انجام میده. ثانیاً عزاداری امر روزمره نیست، کسی که عزاداری میکنه دچار تکرار نمیشه، چون موسمی هستش، سالی یه دفعه سالی دو دفعه تکرار میشه، اون تازگی خودش رو حفظ میکنه،
ملال آور نیست یه جوری.
حالا این تعبیر رو هم میشه کرد. عرض کنم خدمت شما ویژگی دیگه‌ش اینه که وقتی که وارد مباحث عزاداری میشیم، این عزیزان پای یک حماسه ای میشینن. یه وقتی هستش ما یه فعالیت مشترکی داریم، آخرش به خودمون چیزی منتقل نمیشه، خودمون رشدی نداریم، خودمون آخر این کار شوری به همون منتقل نمیشه، ولی عزاداری این هستش که وقتی عزاداری ایجاد میکنه آخرش به خودت شور منتقل میشه. چند تا ویژگی دیگه هم داره، خیلی خلاصه عرض کنم، اینجوری میخوام بگم، وقتی که یه مجموعه اینجوری چند سال، 5 سال 6 سال عزاداری کرد، افرادی که درگیر در این اقامه امر عزاداری بودن از ظرفیت‌های همدیگه آگاه میشن، میفهمن که توان مدیریت این بنده خدا اینجوری، بالاخره یه سال مسئول کفشداری بوده، یه سال مسئول چای بوده، یه سال مسئول پذیرایی بوده، یه سال مسئول هماهنگی منبر بوده، این استعدادهای خودشون، توانمندی‌های خودشون رو ارائه میدن، نمایش میدن، شکوفا میکنن و این افراد استعدادهای همدیگه رو آشنا میشن. توی این آشنا شدن، این میاد جزو ظرفیت ها، این ظرفیتی که در بقیه افراد است جزو ظرفیت وجودی من هم میاد. یعنی من قبل از این، مثال ساده بزنیم، قبل از این فقیر به من مراجعه میکرد، من دست میکردم تو جیبم، هرچی تو جیبم بود بهش میدادم، ولی الان وقتی با هم دیگه آشنا شدیم، وقتی من مراجعه میکنه میگم خب من که تنها نیستم، یه عده دیگه هم هستن. میخوام یه تعریضی بزنم به یه مسئله که وقتی به بعضی از عزیزان نکته ای رو میگیم، وظیفه ای رو مطرح میکنیم، میگن آقا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، فلان مسئله وسع ما نیست. من اینجا دقیقا میخوام اینو برعکس استفاده کنم، میخوام بگم اتفاقا و این افراد وقتی میان تو هیئت، این ظرفیتشون اضافه میشه، این دقیقا افزایش وسعشون میشه، میبینن که ما توانمندی داریم غیر از این امر عزاداری تو حوزه های دیگه، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، تو حوزه های دیگه هم ورود میتونیم بکنیم. فلذا بعد از این هستش که نهاد هیئت شکل میگیره، قبل از این صرف عزاداری بوده، ولی این عزاداری تبدیل میشه به یه مجموعه، تبدیل میشه به یه نهاد، تبدیل میشه به یه ظرفیت که این ظرفیت تو میتونه توی عرصه‌های مختلف فعالیت بکنه. فلذا خیلی خلاصه حالا مبحث رو جمع‌بندی کنم، این هستش که تعامل هیئت‌های مذهبی رو تو این تحقیق من جایی در نظر گرفتم که اون نهاد شکل گرفته باشه. اونجایی که این نهاد شکل نگرفته باشه هم تعامل میتونه مصادیقی داشته باشه، یعنی اونایی که فقط عزاداری میکنن و هیچ کار دیگه نمیکنن و اون مجموعه عزاداری کننده هنوز به این بلوغ نرسیده، اونجا هم تعامل میتونه مصادیقی داشته باشه، ولی مصادیقش خیلی محدوده، هم عرصش محدوده، هم عمقش محدوده، هم بسترش محدوده، خیلی محدوده. من موضوع تعامل، یعنی تعامل بیشتر توی جایی معنا داره که این حیات به بلوغ، این بلوغی که حالا اینجا تعریف کردیم رسیده باشن.
پس تا اینجا رسیدیم به این که هیئت‌های مذهبی مرادمون اون هیئت‌هایی هستند که تشکیلات داشته باشن ولو مختصر، و اون نگاه فرا عزاداری هم درشون مطرح باشه تا اون تعامل و اون اقدام مشترکی که ما مد نظرمونه بتونه با این نگاه محقق بشه. حالا یه جملاتی ولو کوتاه هم بگیم که عرصه‌های مختلف این تعامل ممکنه چه چیزایی باشه، یعنی تو چه کارکردهای متناظر با بحث هیئات میتونن اقدام بکنن. منظورم به این است که شما نگاه کنید کارکردهای فرا عزاداری هیئت ممکنه بعضی موقع تعریفش باز بره تو حوزه خود عزاداری، کمان که بعضی ها هم تو بحث تحقیقاتشون این کار رو انجام دادن و طبیعتا فهم میکنم مد نظر شما هم این نیست. وقتی صحبت میکنیم از کارکردهای فرا عزاداری هیئت، واقعا فرا عزاداری هست. این رو هم یک کوتاه برای ما بفرمایید که این کارکردهای فرا عزاداری چه چیزایی میتونن باشن تا انشاءالله اصل قصه رو دنبال بکنیم.
عرض کنم خدمت شما که خب طبیعیه که وقتی این افراد، این با همین سیر روندی که توضیح دادیم، سیری که توضیح دادیم، این افراد حول یه مسئله عزاداری با هم دیگه جمع شدن، دغدغه‌شون هم بیشتر توی همین فضا باشه و طبیعیه که بعد از این فعالیتاشون توی همین حوزه فرهنگی متمرکزتر باشه، ولی این به این معنا نیستش که لزوماً باید توی همین محدوده بمونن. مثالی زدم از دستگیری، الان هیئت‌های متعددی داریم که توی مسائل اجتماعی مختلف، توی سیل، توی زلزله، صندوق قرض‌الحسنه، دادن جهیزیه، هیئت فعال شده. هیئت این رو میخوام جا داشت قبل از این تذکر بدم که این جایی که هیئت وارد فعالیت فرا عزاداری شده، از هیئت بودن خارج نشده، هیئتی که به بلوغ رسیده. و در پاسخ به پرسش شما این رو میخوام بگم که طبیعیه، اینو خیلی بدیهیه که هیئات اون فعالیتشون تو حوزه فرهنگی بیشتر باشه، ولی ما نمیتونیم خط کش بذاریم و نمیتونیم بگیم آقا چرا این هیئت از عزاداری اومدش وارد یه فعالیت اقتصادی شد. نه، نمونه های متعددی هم داریم که هیئاتی که رفتن وارد فعالیت های اقتصادی شدن، از هیئاتی که فروشگاه زدن یا نونوایی زدن یا وارد فعالیت های مختلف دیگه اقتصادی شدن، همون هیئت، همون هسته هیئت، همون هایی که توی محرمیان با هم دیگه عزاداری میکنن، الان اومدن یه مجموعه اقتصادی هم زدن، یه مقدار سودش هم میارن توی هیئت، یه مقدار سودش هم بین خود افرادی که تون مسئله درگیر هستن توضیح میشه.
خیلی عالی و خیلی خوب. حالا اون چیزی که به نظر میرسه جای داره این است که وجه تمایزی در واقع بین این مجموعه های فرهنگی مختلفی که ما داریم با هیئت که میتونن کارکردهای مختلف داشته باشن، همون باز محوریت توسل و عزاداری است. یعنی ما بنا نداریم این عزاداری و این محوریت توسل رو به حاشیه بکشونیم. محوریت و به تعبیر شما هسته مرکزی قصه با این هستش، بقیه فعالیت ها حاشیه های مهمی هستن که حول این قصه رقم میخوره. خب اتفاقا یکی از این حاشیه ها هم بس خدمات اجتماعی که این روزا هم درگیرش هستیم. یعنی این اتفاق زلزله و سیلی که میفته، ورود هیئات به حوزه خدمات اجتماعی یک ورود بسیار مبارکی است. یک میان برنامه‌ای رو دوستان آماده کردن از اتفاقا فعالیت های هیئات الان و تو این مقطع فعلی که عده‌ای از هممیهنانمون دچار این قصه سیل هستن، در رابطه با خدمت رسانی حیات تو حوزه خدمات اجتماعی. این رو ببینیم و انشالله مباحث رو با هم دنبال کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 13 فروردین هست. ما حدوداً از 4 فروردین اینجا مستقر شدیم، شهر آبقلا. ما وقتی که اینجا رسیدیم داشتیم کار انجام میدادیم، خبر اومد که شهر خودمون شیراز یه سیل سهمگین اومد که متاسفانه تلفاتی هم داشت. دیگه رفقا موندن اینجا رو بحث کاره اینجا رو انجام بدن، ما یه دوباره برگشتیم سمت شیراز. چند روز شیراز مستقر بودیم و هر کاری که از دستمون بر اومد انجام دادیم. ما وقتی که اومدیم بس بر این بود روزی 3000 تا پخت غذا داشته باشیم. حدوداً الان 7 روز ما پخت داریم. بچه‌ها همه بچه هیئتی هستن و اومدن پای کار. خوشحال میشیم که هر کسی میکنه بیاد کاری از دستشون برمیاد. ما تا این حد کار از دستمون بر اومده، وقتی که ما میریم یه هیئت دیگه، یه مجموعه دیگه باید یه جای ما رو بگیرن، ببینن چه کاری از دستشون برمیاد و این کار امتداد خودش رو داشته باشه.
دوستانی که شما الان در تصویر دارید از گروه جهادی هیئت حضرت علی اکبر الاسلام حزب الله همدان، ما 3 روز اینجا مستقر هستیم. خدمت شما عرضم که امروز روز دوم پختمون هستش. ما تقریبا روزانه بالغ بر 3000 پست غذا پخت میشه اینجا. خدمت شما عرضم که تو مناطق آقلا، دومیشان و چند تا منطقه هم که داخل شهر کمپ اسکان هستش پخش میشه.
با توجه به وقوع سیل در شهرستان گنبد کاووس و رسالت بچه های مذهبی شهر مخصوصا هیئت فاطمیون و دیدگاه و نگاه فرهنگی و اجتماعی مدیر مجموعه حسن آقای جعفری، خدمتتون عرض کنم بچه ها جمع شده از همون ساعت اولیه وقوع سیل در سطح شهرستان به داد مردممون رسیدیم. الحمدلله خدا رو شکر بچه ها از روز اول 3000 تا غذا پختن در درجه اول و تحویل هلال احمر برای رسوندن به دست مردم دادن و بعد خودشون عازم شدن به مناطق. حالا این یک منطقه از اون مناطقی است که شما دارید میبینید بچه ها دارن آبشو خالی میکنن. این همین جایی که ما ایستادیم تقریبا تا کمر بنده زیر آب بود و بچه ها خالی کردن الحمدلله. دو سه تا منطقه دیگه هم هستن که بچه ها اونجا رفتن خونه ها رو تمیز کردن خدا رو شکر الحمدلله. از لحاظ امکاناتم که میدونید دیگه بچه ها با دست خالی میشه گفت در واقع با سطل و سطل زباله و بیل و تی دارن آب اینجا رو خالی میکنن. کار اصلی بعد این شروع میشه چون نیاز مبرم به وسایل زندگی از جمله موکت، فرش، گاز، یخچال، تلفن، تلویزیون اینا هست برای بندگان خدا، چون همه وسایل رفته زیر آب، سوختنی ها سوخته، موکت ها دیگه قابل استفاده نیست. بزرگوارایی که میتونن کمک کنن در تماس باشن تا بتونیم حالا مردم دست به دست هم بدیم، مردم از این شرایط در بیاریم بیرون. واقعا مردم اینجا احساس اینو کردن که بچه هیئتی ها، بچه های امام حسینی همیشه پای کارشون هستن و هیچ موقع اینا رو تنها نمیذارن و همیشه به کمکشون میرسن. خدا خیرتون بده.
هر کمکی که میتونید بکنید بسم الله علیه. همه چی دیگه اینجا مشخصه، ما هم در خدمت عزیزان هستیم. هر کمکی که میشه عرضم به خدمتون که کمک بکنید که واقعا اینجا مردم خیلی مستحصلن، خیلی نگرانن و مخصوصا زن و بچه هاشون که الان هیچ سرپناهی ندارن و اینجا هم هیچ جایی نداره که بشه سرپناه قول معروف میاد جفت و جور بکنن بتونن خانواده هاشون برن اسکان پیدا بکنن. خواهش میکنم کمک بکنید، خیلی خیلی نیازه. یالی
حاجای دایی عزیز، تا اینجا در رابطه با ضرورت تعامل هیئات مذهبی، خود تعامل چیه، هیئت مذهبی به چه معناست صحبت کردیم. حالا اینکه هیئات چجوری باید با همدیگه تعامل داشته باشن و در واقع گامهای تعامل چیه، نکات این تعامل چی هست رو که اصل بحث پایان نامه شما و اون زحمتی که کشیده بود تو رساله ارشد این هست رو انشاءالله برای ما توضیح بفرمایید. لابلا اگر این مصادیق رو هم که تو عرصه های مختلف ممکنه معنا پیدا کنه، حالا اونجوری که من خوندم تو رساله مثلا شناسایی رو که مطرح می‌فرمایید تو عرصه مثلا سیاسی، عرصه اجتماعی، عرصه فرهنگ خودش، مصادیق رو هم برای دوستان مدیران حیاتمون مطرح بفرمایید که بهتر بتونن انس بگیرن با مطلب. ممنون میشم از شما.
سلامت باشید. برقراری تعامل چند گام داره که البته گام ها تقریبا مترتب بر هم دیگه است، ولی این وقتی که تعامل، چرخه تعامل صورت میگیره، این گام ها تکرار میشه و عمیق‌تر میشه. به تعبیری میخوام تعامل هیئت های مذهبی رو تشبیه کنم به گلوله برفی، که اون تعامل اول، اون گلوله‌ای که اول بالای کوه ما درستش میکنیم، یه گلوله کوچیکیه. این وقتی یه دور میچرخه میاد بزرگتر میشه،
یه مقدار افزایش
پیدا میکنه، برفای دیگه‌ای بهش میچسبه. این گام‌های تعامل هم وقتی که تعامل داره گسترش پیدا میکنه، اینها هم گسترش پیدا میکنه.
واقعا اینجوری چی شما فرمودید، اون تعامل اول هم خیلی مهمه، یعنی اگر اون کج اتفاق بیفته بقیه تعامل‌ها ممکنه به تبعش.
دقیقاً حالا این بحث توجه ویژه به اولین تعامل مسئله مهمی که اشاره خواهم کرد. حالا اگه بخوایم خیلی انتزاعی فرض کنیم الان اولین تعاملی هستش که میخواد شکل بگیره، قبل از این هیچ سابقه تعاملی بین این هیئت‌ها نبوده، این گام‌ها خب به طبیعتاً باید شکل بگیره. اسم میبرم ولی عرض کردم بالاخره این 1-2-3-4 منطقی که مثلا اول باید شیر آب باز کنی تا آب بیاد، این نیست. نه، این اونجوری نیست. گام‌ها لزوماً اینقدر دقیق و منطقی نیستن. بالاخره بله فعالیت انسانی ممکنه یه فعالیتی طراحی بشه که همزمان چند تا گام با هم دیگه شکل بگیره، و یا اینکه اصلا این تعامل بدونی که ما حسابش بکنیم ببینیم که قبلا انجام شده. نیازی نیستش که مثلا ما بریم بگیم خب گام اولی که الان ما انجام ندادیم، نه، قبل از این 10 سال پیش خود به خود صورت گرفت.
خیلی خوب، خیلی عالی.
طبیعتا اولین گام بحث شناساییه. وقتی دو تا هیئت همدیگر رو نشناسن نمیتونن با هم دیگه تعامل بکنن. توی شناسایی دو سه تا نکته میخوام عرض بکنم. یه مسئله اینه که بالاخره یه شناسایی اجمالی داریم، همین یه آشنایی اجمالی که ما با هم دیگه داشته باشیم تعامل اولیه رو میتونیم شکل بگیم، ولی وقتی میخوام یه تعامل عمیقی، یه تعامل قوی شکل بدیم،
برای اقدام مشترک،
برای اقدام، بله تعامل اون اقدام مشترک مهمه دیگه. وقتی میخوام یه فعالیت بزرگی رو انجام بدیم، نیازی که از هم دیگه شناخت کامل داشته باشیم، وگرنه این تعامل بعداً به مشکل میخوره. یه اشاره ای بکنم، یعنی میخوام اینجوری بگم که میشود عزیزانی هم توی موضوع تعامل هیئت‌های مذهبی کار کنن با زاویه نگاه مباحثی که توی مباحث قبل از ازدواج توی روانشناسی و تو مباحث مشابه مطرح شده، تعامل رو اونجوری بهش نگاه کنن. یعنی همچنان که مثلا توی ازدواج بحث کفویت رو مطرح میکنن، توی تعامل هیئت‌های مذهبی هم ما میتونیم کفویت رو مطرح کنیم. یعنی بگیم اگه میخوای یه تعامل قوی شکل بدی، نیاز هستش که این دوتا هیئت با همدیگه کفویت داشته باشن، همگونی داشته باشن. همگونی نه اینکه در جمعیتشون، در بودجهشون، نه. الان قراره ما با همدیگه یه فعالیت اجتماعی انجام بدیم. اگه یکی از این هیئت‌ها اعتقادی به این فعالیتش میگه آقا اینا مثلا اونا خودشون برن از منابع استانی خودشون تامین کنن، ما نمیخوایم بریم به اون استان،
یعنی مراد اینه که همسو باشن با هم دیگه.
هیئت‌ها باید با هم دیگه همسو باشن، حداقل در همون فعالیتی که قراره انجام بشه عقایدشون یکی باشه.
خب تکثر فرهنگ دارن چی خونی خرد اونجوری که خودتون فرمایش کرده بودی تو اون رساله، خرد فرهنگ‌های گوناگونن، یعنی تکثرشون چجوری با این همسویی اینم
اون خرد فرهنگا رو باید تو برنامه‌ریزی، یعنی گام دوم میشه برنامه‌ریزی بین هیئت‌های برنامه‌ریزی تعامل. تو برنامه‌ریزی باید توجه ما به خرد فرهنگ‌ها داشته باشیم، منتها در عین اینکه بالاخره دو تا یه خانم و آقایی هم که با هم دیگه ازدواج میکنن، هر کدوم از یه خانواده جداگانه، خیلی وقتا از دو تا شهر مختلفن، بعضی وقتا از دو تا ملیت مختلفن، اصلا خرد فرهنگ که ابر فرهنگشون با هم دیگه متفاوته. منتها میدونن، توجه دارن، میدونن که ما این فرهنگ هامون با هم دیگه متفاوته و اون وقت با هم دیگه ازدواج ما. اینجا این دو تا هیئت باید توجه داشته باشن که خرد فرهنگ های ما با هم دیگه متفاوته. ناگهان مثلا ما داریم توی بعضی از تعامل هایی که من بررسی کردم، توی یکی از هیئت ها بحث استعمال سیگار، استعمال دخانیات خیلی امر نکوهیده ای نبوده، خیلی نه بد بوده نه خوب بوده، تشویق نمی کردن، ولی اینی هم که مثلا پنهان باشه، ممنوع باشه، اینجوری نبوده. و در این حال یه هیئت دیگه داشتیم که تو اون هیئت نه، اصلا خیلی امر مذمومی بوده و مسئولین هیئت اصلا هی کسی خدای نکرده سیگاری می‌شده باش مقابله می‌کردن،
از اینکه امر کوچیکه تا برسه به بالا.
می‌خوام بگم توی تعامل وقتی اون هیئت اون تعامل رو داره برنامه‌ریزی می‌کنه، هیئت بعد این خرده فرهنگ رو توجه داشته باشه که این وسط بعداً توی تعامل مشکل پیش نیاد. عرضم تو شناسایی بود. توی شناسایی می‌خوام بگم این همسویی مهمه. همسویی رو ولی یه نکته دیگه میخوام عرض کنم خدمتتون، کفویت مهمه. از طرفی نه خیلی باید روش زوم کنیم، خیلی روش ریز بشیم که دیگه اونجوری بخوایم ریز بشیم هیچ تعاملی شکل نمیگیره. میشه مثل بعضی از عزیزان که 200 جا میرن خواستگاری، آخرش میگن اونی که میخواستیم پیدا نشد. نه اینکه انقدر سرسری بگیریم که هنوز خواستگاری نرفته میگه خوبه و اینها، نه، یه شناسایی اولیه‌ای لازمه، یه همسویی اولیه‌ای لازمه. من اینجا میخوام تعبیر کنم به طیف بندی هیئت‌های مذهبی. نکنید ما الان یه چیزی رایج هستش توی تحقیقات پیشین بوده به اسم گونه شناسی هیئت‌های مذهبی. توی گونه شناسی‌های رایج این بوده که یه سری تقسیمات ذهنی، یه سری ملاک‌های ذهنی که این هیئت‌ها میتونن بر چند، مثلا هیئت میتونه مردونه باشه، زنونه باشه، هم مردونه هم زنانه باشه. هیئت میتونه برای همه باشه یا فقط برای جوان باشه. یه سری تقسیم بندی ذهنی،
مثلا صنف‌های گوناگون هیئت.
اینها رو ناگهان تو گونه شناسی پیش از این، اینها رو اومدن احصا کردن، شده 10 تقسیم، هر کدومش 5 قسمت، اینها رو در همدیگه ضرب کردن، شده 500 قسمت. این هیئتایی که در میدان واقع وجود داشته، اینا رو ریختن تو این 500 قسمت. بعضیاش مصداق نداشته، بعضیاش مصداقهای بیشتری داشته. اونایی که مصداقهای بیشتری داشته شده مثلا 5 قسم. به اون 5 قسمو بهش گفتن 5 گونه، وقت گفتن گونه شناسی هیئت‌های مذهبی. این گونه شناسی هیئت‌ها، این روش گونه شناسی هیئت‌های مذهبی یه روش انتزاعیه که توی تعامل هیئت‌های مذهبی و توی ارتباط گرفتن مسئولین ما و نهادهای ما با هیئت‌های مذهبی اشکال ایجاد می‌کنه. ما نباید اینجوری انتزاعی وارد حیات بشیم، به خصوص تو بحث تعامل. حالا چون من از بحث تعامل ورود کردم، اینجوری می‌خوام بگم وقتی تعامل داره شکل می‌گیره، یعنی هیئت ما با هیئت شما قراره تعامل ایجاد بکنه، باید ببینیم آیا این دو هیئت همدیگه رو توی یه طیف میبینن یا توی یه طیف نمیبینن. میگن هیئت ما این مسیره، هیئت شما اون مسیره. این گونه شناسی های حیات مذهبی رو در بحث تعامل به خصوص ما باید بنابر ملاک ها و معیار های رسمی و جدی بدونیم که خود هیئت ها اون ملاک ها رو میذارن. نریم وارد ملاک های انتزاعی، نمیدونم مدیریتی اینها بشیم. ببینیم خود هیئت ها، اصلا دو تا هیئت که با هم دیگه تعامل میکنن، تو نمونه هایی که من قبل از این مثلا سراغ داشتم، هیچ وقت نمیاد بگه آقا هیئت ما فقط مردونه است، هیئت شما هم مردونه هم زنونه است، پس ما با هم دیگه تعامل نمیکنیم، پس ما با هم دیگه همسویم بیام تعامل. اصلا به هیچ عنوان ملاک نیست،
گونه ها دخیل نیستن.
این میخوام بگم مسائلی که ربطی نداره در زاویه نگاه هیئت ما به هیئت شما، این رو نباید بیاریم توی مسئله شناسایی گام اول تعامل دخیل کنیم. بعد طیف بندی که این رو میخوام عرض کنم، حالا این طیف بندی که بین خود هیئت ها به رسمیت شناخته شده، اگه بشناسیم، اگه بتونیم وارد بشیم از بطن خود هیئت ها، بفهمیم که چه طیف هایی از نگاه خودشون توی حیات اون شهر، توی اون استان وجود داره، اون وقت میتونیم بگیم که حیات هر طیف با همدیگه تعامل بهتری برقرار میکنن. اگر ما به عنوان مسئول، به عنوان یکی از اون حیات، تعامل بخوایم ایجاد کنیم بین هیئت های مذهبی متعدد، اگر بتونیم هیئت های همطیف رو شناسایی بکنیم، قطعا اون تعامل عمیق‌تر، ماناتر، پایدارتر، مستمرتر خواهد.
این گام اول که
شناسایی، گام اول که یه خورده طولانی شد، مثلا میگم گام های بعدی رو خیلی مختصر،
چون وقت برنامه خود محدود است.
گام دوم برنامه‌ریزی. راجع به برنامه‌ریزی نکاتی حالا قبل از این تو بحث همین شناسایی عرض کردیم. تو برنامه‌ریزی این رو میخوام تذکر بدم که تعامل رو محدود نکنیم توی قالب خاصی. تعامل قالب‌های مختلفی داره. اردو میتونه یک نوع تعامل باشه، برنامه مشترک میتونه یک نوع تعامل باشه. ما میتونیم دو تا هیئت با هم دیگه تعامل داشته باشن، در تولید یک نشریه مشترک میتونن تعامل داشته باشن، در راه اندازی یک سایت، انواع مختلف قالب‌های، اینو اسمش من گذاشتم قالب، قالب‌های مختلف تعامل داریم. عرصه‌های مختلف تعامل رو قبل از این بحث کردیم، میتونه اجتماعی باشه، میتونه سیاسی باشه، میتونه اقتصادی باشه. بستر تعامل رو خوب اینجا متذکر بشیم. بستر تعامل منظورم جغرافیاییه که تعامل شکل میگیره. تعامل میتونه منطقه‌ای باشه، میتونه شهری باشه، استانی باشه یا ملی باشه. منتها این رو ما باید توجه داشته باشیم که تعامل منطقه‌ای و شهری خب به علت همون همطیف بودنشون، به علت شناسایی بیشتر،
نزدیکی فرهنگ،
به علت نزدیکی فرهنگ و به علت نزدیکی جغرافیایی، خود آثاری که خود نزدیکی جغرافیایی داره، تعامل‌های که هر چقدر بسترش محدودتر باشه،
کارآمدتر،
پویاتر، مستمرتر. و مصادیقی رو داریم توی شهر قزوین که اصلا این تعامل هیئت‌ها اینقدر با هم زیاد شده، تقریبا میشه گفت یه هیئت شدن. این تعامل منتهی شده به ادغام هیئت‌ها، که حالا الان بهتره که وارد بحث این که ادغام هیئت‌ها خوبه بده
چی اینا،
چون یه بحث مفصلی الان اجازه بدید گذر کنیم. مسئله دیگه توی برنامه ریزی تعامل این هستش که تعامل میتونه حجم و عمق مختلفی داشته باشه. عمق منظورم این هستش که هیئت یه قسمت برنامه ریزی و مدیریتی داره، یه قسمت ارکان و دستاندرکاران داره و یه بدنه‌ای داره که اون افرادی هستن که میان توی هیئت استفاده میکنن. تعامل ممکنه تعاملی باشه که تعامل دو تا هیئت ممکنه فقط همون برنامه ریزا با هم دیگه هماهنگی داشته باشه،
یعنی تو لایه ارکان اتفاق،
فقط تو لایه ارکان، حتی بالاتر از ارکان. ارکان رو من مساوی اون دستندرکارا چون تعریف میکنم، میگن فقط همون مدیرانشون، همون افرادی که سیاست گذارن، همون افرادی که برنامه ریزن، فقط همونا با هم دیگه تعامل داشته باشن. ممکنه تعاملی عمیق‌تر باشه و اون ارکان هم حضور مستمر داشته باشن، ممکنه بدنه هم حضور داشته باشه و طبیعیه که ایجاد تعاملی که اون بدنه هم بیاد درگیر بشه خب سخت‌تره، در گام‌های بعدی در تعامل‌های بعدی باید تعریف بشه و البته خب عمیق‌تره، مستمرتره و مفیدتره. گام بعدی که ما باید انجام بدیم برای ایجاد تعامل، ایجاد باور درونی به تعامل. تعامل عرض کنیم با توجه به ویژگی که توی هیئت هستش، تا این متعاملان، حالا ممکنه همون راهبرانش باشه، ممکنه اون دستندرکاران هیئت یا ارکان هیئت باشه، ممکنه بدن هیئت باشه، در اصل اون افرادی که وارد تعامل میشن تا باور به تعامل نداشته باشن تعامل شکل نمیگیره، یا اگر شکل بگیره تکرار نمیشه یا با شکست مواجه میشه. باور به تعامل هم چیزی نیستش که دستوری باشه.
باور به تعامل منظورتون این است که بدونیم که این با هم بودنه که یک اثر بیرونی خیلی خوب داره احسن. در همین حد.
بله، همون ضرورت 4 تا عرصه‌ای که تو بحث ضرورت تعامل عرض کردم، همین 4 تا عرصه رو چه تاریخی، چه از نگاه آیات و روایات، چه تو بحث دشمن شناسی و چه تو بحث سازمانی خود هیئت، نهادی خود هیئت، اینها رو خود اون افرادی که تعامل میکنن باید بهش باور داشته باشن. نه باید تعامل رو به صورت یه چیز دستوری، یه چیزی که بهمون تحمیل شده، یه چیزی که دیگه حالا چیکارش کنم اینجوری بهش نگاه کنن. نه، تعامل بایستی باشه که از درونش خودش دنبال تعامل باشه.
موتور محرکشون در واقع این اعتقاد است.
اعتقاد است. تا این اعتقاد نباشه اون تعامل اونجوری که باید، نمیگم شکل نمیگیره، چرا شکل میگیره، ولی بعد از مدتی به مشکل میخوره. حتی ممکنه تعاملایی داریم وسط کار یهو میبینید 5 شب مراسم بوده، شب دوم دیگه منتفی میشه.
دچار فرسایش میشه طبیعتا.
دچار فرسایش میشه. یه مسئله دیگه میخوام بگم، خود فضا سازی غیر از اینکه باور درونی هست، یه بحث فضا سازی هم داریم. یعنی بعضی وقتها ممکنه اون باوره باشه، کم رنگ باشه، ولی یه جوی اگه بشه ایجاد کرد، یه فضای، یه انگیزش بیرونی بشه،
یه
جریان سازی داد، اون تعامل پررنگ‌تر میشه. میخوام استفاده کنم از یادی کنم از حاج حسین یکتا، یعنی نوع صحبت‌هایی که حاج حسین یکتا تو مباحث تعامل، تو مباحث هم‌افزایی داره، این فضا رو ایجاد، یه نمونه خیلی خوبه. وقتی که ایشون میاد بین هیئت میگه هیئت با هم دیگه اصلا ادبیاتی که ورود میکنه، این فضایی که ایجاد میشه هم باور به تعامل رو میسازه. میخوام بگم حالا این فقط محدود به سخنران نیست، ممکنه یه مستندی باشه، ممکنه یه برنامه‌ای باشه، ممکنه ممکنه یه تعاملی رو تعریف بکنیم که این تعامل نتیجهش بشه باور به تعامل،
یعنی تعاملی برای تعامل شکل بگیره، مقدمه تعامل بزرگتری بشه.
طبیعی حالا هدفمون اون نیست، ولی بله
به عنوان ابزار.
مسئله بعدی، گام بعدی، آموزش روش تعامله. ناکنید توی مدیریت میگن که افراد مدیر متولد نمیشن، مدیریت رو باید آموزش داد. اینو تو حالا علوم دیگه هم میگن. تعامل هم همین جوریه. بعضی وقتا ما وقتی وارد تعامل میشیم انتظار داریم همه آداب تعامل رو وارد باشن، همه رعایت کنن، در حالی که تعامل آداب خاص خودشو داره، فنون خاص خودشو داره، مهارت‌های خاص خودشو داره. به تعبیر مدیریت تعارض خودش یه فصلیه، خودش کتاب داره، خودش پایان نامه داره. مباحث مدیریت تعارض حالا توی تعامل‌های ابتدایی به صورت کمتر مورد نیازه، توی تعامل‌هایی که در ادامه پیش میاد نیازه که خیلی عمیق‌تر و ویژه‌تر مدیریت تعارض و مباحثی که مرتبط با تعامل هیئت‌های مذهبی هستش مدیران بلد باشن. یه قسمتاش هم مربوط میشه به مهارت‌های شخصیشون. مثلا اگه یه مدیر تو بحث انتقال مفاهیم و توجیه کردن و همراه کردن بدن هیئت با تصمیماتی که اون سیاستگزاران هیئت میگیرن نداشته باشه، این یه مسئله مدیریت شخصی، مدیریت داخل هیئت، مدیریت بین هیئتی نیست. ولی این مهارت اگه یه مدیر هیئت نداشته باشه، تعاملی که با هیئت دیگه داره برگزار میکنه به مشکل میخوره، چون هیئت انواع مختلف مسائل پیش بینی نشده ای توش به وجود میاد که این مدیر هیئت میره توی شورای تصمیم گیری تعامل، تو قسمتی که تعامل قرار تصمیم گیری بشه، به هر نتیجه میرسن که این نتیجه منافات داره با اون چیزی که بدنه هیئت بهش رسیده. خب مدیر هیئت باید این فن رو داشته باشه که اونا رو توجیه کنه، همراه کنه، نگه من نمیدونم، خودتون برید از اونا بپرسید. اینو داریم، متاسفانه بعضی از مدیران اینو ندارن و وقتی به مشکل میخورن میگن خودتون برید از اونا بپرسید من چیکار کنم. نه، اصلا میخوام بگم که مدیر تعامل احتیاج به آموزش داره. حالا یه سری آموزشاش اینجوری مهارتیه، یه سری از آموزش‌هاش هم اخلاقیه، یعنی ما یه سری از آداب معاشرت، یه سری از فضائل اخلاقی، یه سری از رذایل اخلاقی که داریم، اینها توی تعامل بین هیئت‌های مذهبی تأثیرگذاره. مباحثی مثل تواضع، مثل بحث انصاف، مثل بحث تغافل، مثل بحث شرح صدر، مثل بحث سعه صدر، مثل انتقاد پذیری از مباحثی هستن که به صورت ایجابی توی تعامل تأثیرگذارن. اگه مدیر هیئت یا اون افرادی که توی هیئت وارد تعامل شدن شرح صدر نداشته باشن، انتقاد پذیر نباشن، تواضع نداشته باشن، انصاف نداشته باشن، جاهای مختلفی هستش که
کارگیر
میکنه.
البته اون مثال ازدواج چه جایی دایی زدید خیلی خوب بود، یعنی تو زندگی مشترک هم همچی حالتی هست. دو تا مورد رو باید مثلا مرد کوتاه بیاد، دو تا مورد رو باید مثلا همسرش کوتاه بیاد تا این یک دستی برای اون اقدام شکل بگیره. بله. این رو میخوام اشاره کنیم.
بله بله. و احتیاج به آموزش داره. تعصب، کینه، بهانه‌گیری هم از رذایلی هستش که ممکنه بعداً مشکل ایجاد کنه توی بحث تعامل. گام بعدی که داریم، حالا شاید به عنوان گام نشه مطرح کرد ولی مسئله‌ای که باید توی ایجاد تعامل بهش توجه کرد، رفع و دفع موانع تعامله. تعامل بعضی وقتا یه سری موانعی واسش پیش میاد که در حدی نیست بگیم آقا یه گامیه، ولی باید توجه داشته باشیم این تعامل رو می‌خوایم صورت بدیم ممکنه این موانع واسش پیش بیاد. مثلا فرض کنید یه چیزی که تو بعضی از تعامل‌ها رایجه اینه که در اثر برنامه‌ریزی ناصحیح و تقسیم اشتباه فعالیت‌ها توی تعامل بین هیئت‌های مختلف، به بعضی از هیئت‌ها، ببخشید من صریح عرض می‌کنم، تعبیرشون این بود، یعنی این تعبیر رو من شنیدم، احساس عملگی میکنن توی تعامل. میگن همیشه این کارو به ما میسپرن دیگه، ما شدیم این کاره. خب این اون برنامه ریزان تعامل باید حواسشون باشه حالا دو دفعه این فعالیت خاص رو، هر فعالیتی هست کاری ندارم، این فعالیت خاص رو دادی به این هیئت، بچرخونش. به تعبیری حالا یه مبحث دیگه اینجا جا داره اشاره کنم، به تعبیری یکی از مصاحبه شوندگان محترممون میفهمد که چرا ما همیشه رو نقاط قوت اون تعامل میکنیم، بیایم رو نقاط ضعف اون تعامل کنیم،
کاری رو که بلد نیست بهش بسپاریم،
اون کاری که بلد نیست رو بهش بسپاریم، اون وقت توی تعامل مجبور میشه بره اون کارو یاد بگیره انجام بده، تبدیل به نقطه قوتش بشه. دقیقاً برعکس اینه، یعنی این هیئتی که میگه آقا ما رو کردن این کارو، اتفاق دقیقاً نقطه قوتش قبل از این بوده، فرض تو تقسیم کارا این کارو بهش سپردن، دفعه بعدم گفتن دفعه قبل خوب انجام داد، این دفعه هم دوباره اینو بهش بسپاریم، ولی دفعه سوم که بهش میسپارن احساس کار تکراری میکنه، میگه ما شدیم اینجوری. فلزا میخوام بگم یه سری، این یکی از موانع، اجازه بدید خیلی سریع من دو سه تا مانع دیگه رو هم عرض کنم. یه مانع تغییر مسئولان هیئته، بعضی وقتا مدیر هیئت عوض میشه، این ضرورت تعامل، این که این افرادی که درگیر تو این تعامل هستن به اون شخصی که بعد از این مدیر هستش منتقل نشده، حالا اینجا یا این بنده خدایی که جدید اومده رو ویژه توجیهش کنن، یا اینکه از قبل باید پیش بینی شده باشه توی جلسات تصمیم گیری و برنامه‌ریزی، یعنی اون نفر دوم و سوم هیئت رو دخالت بدیم، حضور پیدا بکنن. و یه مسئله هم که متاسفانه بعضی وقتا پیش میاد، بی توجه به امانت. یعنی بعضی وقتا میبینیم که بالاخره توی تعامل نیازه که یه هیئتی باندشو بیاره، یه هیئتی قابلمه‌شو بیاره، یه هیئتی دکورشو بیاره، و بعدش چون حس میکنیم این مال ما نیست، توجه نمیکنیم بهش. یکی از مانعی استمرار تعامل اینه که هیئتی یه وسیله رو امانت میده، بعد از تعامل میبینه اون وسیله شکسته، آسیب دیده، اونجوری که اولش داده نیست. این رو بعد موقع برنامه‌ریزی تعامل بهش توجه داشته باشیم.
خیلی ممنون و متشکرم. الان حاجی دایی ما به عنوان بخش پایانی صحبتامون که دیگه وقتمون هم رو به اتمام هست، یک اتفاق میمون و مبارکی که در جریانه و هیئت‌های مذهبی گرچه به تعبیر بنده دیر دارن بهش میرسن، اما خیلی اقدام مبارک و خوبی هستش دارن بهش توجه میکنن، این حوزه خدمات اجتماعی و خدمت رسانی به مردم تو حالا حوزه‌های مختلفه که به نظر من اصل این قصه و منشأش اون حرکت عظیم اربعین بود که اتفاق افتاد و اون خدمت رسانی که به زائران ابوعبدالله الحسین علیه السلام در طول این مسیر شکل گرفت، خودش زمینه ای شد و عاملی شد برای بقیه این خدمت رسانی ها و نمونه های دیگرش. ما زلزله کرمانشاه رو شاهد بودیم، هیئات مذهبی اومدن، ورود خوبی داشتن. در بحث سیل اخیری که اتفاق افتاد، اگر بخوام یک نگاه آسیب شناسانه ای داشته باشیم این قصه رو و نگاه کنیم الان ورود هیئات تو حوزه خدمات اجتماعی تو بحث سیل رو یک ارزیابی بکنیم، چی باید بگیم اینجا؟ یعنی الان چجوری میبینید صحنه رو و چجوری میتونیم ارزیابی کنیم؟
سوالی که فرمودید اجازه بدید من سه تا قسمت، یعنی سه تا مسئله سی خورده با هم دیگه شاید خلط بشه و اینها، اول یه جمع‌بندی کنم از این گام‌هایی که خدمتتون عرض کردم. بعد از اون گام‌ها اولین تعامل شکل می‌گیره. توی اولین تعامل ما باید توجه کنیم که تعامل کوچیک باشه، محدود باشه. تعامل کوچیکی که استمرار داشته باشه بهتر از تعامل بزرگیه که استمرار نداشته باشه. و بعد از اینکه تعامل کوچیکمون موفق شد آسیب شناسیش کنیم، بیایم شروع کنیم به استمرار و گسترش تعامل، همون مثال گلوله برفی که خدمتتون عرض کردم. و بعد از اینم که تعامل گسترش پیدا کرد، تعاملات زیاد شد، میشه به تأسیس دبیرخونه‌ای برای تعاملات فکر کرد که بعضی از این مراحل مثل همون رصد و شناسایی یا برنامه‌ریزی و اینها رو اون دبیرخونه بر عهده بگیره. ولی خب دبیرخونه طبیعتاً باید از داخل هیئت باشه. این صحبت من به این معنی نیستش که الان یه نهادی بیاد بگه آقا من پس من شدم دبیرخونه یه
دوباره سازمانیش نکنید.
آره نه نه، دقیقاً باید اون خود از دل خود هیئت ها باید جوشیده باشه و بهش اعتقاد داشته باشن. این نکته اول. نکته دوم، این گام هایی که خدمتتون عرض کردم و نسبتش با این سیل، زلزله و امثال هم دو جور میشه نگاه کرد. یه جور اینجوری میشه نگاه کرد که خب نتیجه این گام ها توی سیل چی میشه؟ یعنی خدمت این گام ها به سیل. یه زاویه دیگه اینه که خدمت سیل به این گام ها. نتیجه این گام ها به سیل اینه که وقتی این گام ها شکل بگیره، تعامل مانا پویا مستمر شکل بگیره، بعدن با اون تعامل هیئت های ما میتونن این فعالیت های اجتماعی مختلف رو داشته باشن، حالا سیل باشه، زلزله باشه، هر اتفاق دیگه ای باشه. وقتی این تعامل شکل گرفت، این هیئت ها همدیگه رو شناختن، هیئت ها از توانمندی های همدیگه آگاه شدن، توی چند تا مسئله مختلف با همدیگه آزمودن، توی همایش خیلی مختصری با همدیگه کار کردن، بعدن توی اتفاقات بزرگتر هم میتونن با هم دیگه کار کنن.
یعنی تو میدان واقعا میتونن باری رو بردارن.
میتونن باری بردارن. یعنی اونجاست که میتونن دوباره یه تعامل جدید، تعامل بزرگتری تعریف کنن. یه هیئت میشه مسئول جمع‌آوری پول، یه هیئت میشه مسئول ساختن خونه یا لایروبی یا مسئول دیگه. بعد یا دو تا هیئت واحدای مالیشون با هم دیگه میرن کار میکنن، واحدای بنایی و حالا جهادیشون با هم دیگه میرن کار میکنن.
موکه میزنن، اطمینان میدن.
حالا اون شیوه تقسیم فعالیت رو کار ندارم. میخوام بگم که وقتی این گام ها رو ما توی فعالیت های کوچیکتر توی همون بوم خودمون برداشته باشیم، اون وقت این گام ها به خدمت مسائل و مشکلاتی که هر وقتی هر جایی تو هر عرصه‌ای به وجود بیاد میتونه در بیاد. این یه زاویه. زاویه دوم، حالا الان این هیئت رفتش داره یه فعالیت تعاملی توی سیل یا زلزله یا به هر بهانه دیگه داره انجام میده. دقیقا همین گام ها هستش. یعنی وقتی که داره اون فعالیت تعاملی رو انجام میده، خب رصد و شناساییش اونجا داره شکل میگیره. یعنی وقتی با هم دیگه رفتن یه هفته با هم دیگه یه جا دارن برای خدا بیزنن،
یه اردو جهادی،
اردو جهادی رفتن، اونجا دارن باز با هم دیگه آشنایی عمیق‌تر میشه. اونجا با هم دیگه شبکه صحبت میکنن، دارن برنامه‌ریزی میکنن برای تعاملای بعدی.
عجب این داره خودش این اتفاق میفته، این مراحل و گام‌ها.
این گلوله برفیه توی فعالیت‌های اردویی که افراد با هم دیگه چند روز یه جا هستن و اون من میخوام اون مقصد، اون هدف، اون اخلاص هرم بگم. یه وقتی از ما یه جا میریم که به خودمون خوش بگذره، با هم دیگه دو تا هیئت برنامه‌ریزی بریم اردوی شمال که بهمون خوش بگذره، اینجا ممکنه که دعوا پیش میاد، ما با هم دیگه به اختلاف بخوریم، بگه به ما کم خوش گذشت، به اینا خوب خوش گذشت. ولی وقتی با هم دیگه میریم یه جای برای خدا، نه اینکه برای من خوش بگذره، اونجا دیگه این بحثا پیش نمیاد. اونجا هدفم یه چیز دیگه بوده، لابلاش یه حرفای اخوانی برادرانی که اون تعامل رو گسترش میده بیشتر پیش میاد و موجب میشه تعاملای بعدی خیلی تعاملای قوی تر و عمیق تری باشه. نکته سومی که فرمودید تو بحث این که ببینیم کدوم تعامل ها موفقه کدوم تعامل ها موفق نیست. یه تعاملی الان شکل گرفته، حالا ممکنه تو همین مباحث اجتماعی که فرمودید باشه یا تو هر مبحث دیگه ای باشه، چند تا مسئله هست، چند تا سوال هستش که بعد از هر تعامل یا حین تعامل ما میتونیم بهش بپرسیم و بهش جواب بدیم تا ببینیم که این تعامل آیا تعامل موفق و مطلوبی بوده یا نه. اولین سوال اینه که اصلا ببینیم آیا این کار رو میشه بهش تعامل گفت یا نمیشه بهش تعامل گفت. بعضی وقتا هستش که این هیئت داره این خونه لای روبی میکنه، این هیئت هم داره خونه بغلی لای روبی میکنه، فقط محل اسکانشون مشترکه. خب به این نمیتونیم بگیم تعامل. یعنی واقعا اینا با هم دیگه برنامه‌ریزی کردن، تقسیم کار کردن، تعاملی وجود داره بین
ارتباطی
اینجا
نیست
اینجا ارتباطی بین حالا با هم یه جای دیگه داره بهشون شام میده. این به معنی تعامل نیست. یعنی مثلا اول اینه، خیلی وقتا ما ممکنه ظاهرش رو از بیرون نگاه میکنیم میگیم چه تعامل خوبی، ولی وقتی واردش واقعا آیا تعامل صدق میکنه اینجا یا نه. بحث بعدی این هستش که وارد تعامل بشیم ببینیم شیوه تعاملشون چجوریه، کیفیت تعاملشون چجوریه، حجم تعاملشون چجوریه، عمق تعاملشون چقدره. این نشون میده که خودش اینه، حالا بنابر همون مباحثی که گذشت میزان موفقیت تعامل رو میتونه نشون بده. یه مسئله دیگه خروجی و نتیجه ظاهری تعامل، یعنی هیئت‌ها اومدن با هم دیگه هیئت گرفتن، هیئت مشترک برگزار کردن که چی بشه، که مثلا جمعیت بیشتری جذب کنن، که سخنران بهتری بیارن، که تبلیغات بهتری داشته باشن، یعنی فضا سازی، تعظیم شعار بیشتری توی محله انجام بشه. آیا انجام شد یا انجام نشد؟ با هم دیگه تعامل کردن که به جای اینکه اگه یه دونه هیئت میرفتش هر هیئتی میرفتش یه دونه خونه رو لایروبی میکرد، الان دو تا هیئت که با هم دیگه تعامل میکنن، آیا تونستن دو تا خونه رو لایروبی کنن یا این تعامل موجب شد یه دونه خونه رو لایروبی کنن؟
یعنی دارید اشاره میکنید بس ارزیابی اون تعاملی،
ارزیابی نتیجه خروج، همون ظاهرش رو که نگاه کنیم میبینیم همون هدف ظاهری اولیه، نمیخواد بریم تو عمقش و اینا. بعضی وقتا میبینیم یه حرکت تعاملی انجام میشه، خروجیش ضعیف‌تر از اونی که خود هیئت یه دونه هیئت تنهایی میواد انجام میداد، خیلی قوی‌تر از این انجام میده.
اون هدفی که بر اساس برنامه‌ریزی شکل گرفته بهش رسیدیم اینجا یا نه؟
نرسیدیم. این یکی از ملاک‌هایی که میتونه باشه. یه مسئله دیگه اینه که تو تعامل‌های بعدی آیا این موجب شد که یه هیئت دیگه هم به اینا بیاد بپیونده، رویش داشته باشن به تعبیری. از اون مهمتر، آیا ریزش داشتن؟ 10 تا هیئت با هم دیگه بودن، دفعه بعد شدن 8 تا. حالا میخوام بگم رویش مهمه، از اون مهمتر عدم ریزشه. اگه عدم ریزش رو شاهد بودیم میتونیم بگیم این تعامل موفق بوده. میزان رشد متعاملان، آیا اینها بعد از این تعامل، اون مسئله چهارمی که تو اهداف تعامل ضرورت تعامل عرض کردیم که خود سازمان، خود اون هیئت بتونه رشد کنه، آیا هیئت رشد کرد؟ اگه رشد کرده باشه نشون میده که تعامل کرده. یه مسئله ای هم که حالا پیشینیه، اینهایی که خدمتون عرض کردم همشون همشون حین تعامل یا بعد از تعامل بود، یه چیزی، یه مبحثی داریم ما تو اون بحث همکاری بین سازمانی، میگن تعامل پذیری. یعنی قبل از اینکه بین دو تا سازمان بیاد همکاری بین سازمانی تعریف بشه، اصلا ببینیم این سازمان تعامل پذیر هست یا نه، که حالا این عبارت خودش نیازه که یه پژوهش مفصلی در باب هیئت‌های مذهبی، چون هیئت مذهبی عرض کردم که ما سازمان نمی‌دونیم، بیایم تعامل پذیری هیئت‌های مذهبی رو بررسی کنیم تعامل پذیر هستن یا نه. ولی یکی از چیزهایی که خیلی ظاهری، ساده، روان، روشن میتونه به ما نشون بده که هیئت‌ها تعامل پذیر هستن یا نه، اینه که در محفل‌های جداگانه خصوصی از این هیئت بپرسیم که نظر شما راجع به اون یکی هیئت چیه، اون هیئتی که قراره بهش باش تعامل کنه. اگر مدافعش باشن، اگر حامیش باشن، اگه خطاهاش رو بپوشونن، اگر معمولی معرفیش کنن، حتی نشون میده که تعامل پذیری وجود داره. اما یه وقتی میبینی که نگاه منفیه، یعنی این تعامل هر چه که میگه اون هیئته که بابا یه حالا یه اشکالی میگیره، این نشون میده که تعامل اصلا اینجا، یا اولی مشکلات رو برطرف کن بعدش به فکر اینجا نباید به فکر تعامل،
یعنی اینجا باید اول موانع رو،
اینجا اول باید اون موانع پیشینی رو برطرف کرد.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم حاج آیدای عزیز، امروز وقت گذاشتید و مهمان برنامه ما بودید. استفاده کردیم از همه بینندگان عزیزم که تا آخر برنامه ما رو تحمل کردن و مباحث رو دنبال کردن، تشکر میکنیم و سپاسگزاریم. خدایا رو نگهدارتون.